أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در دلیل سوم برای بطلان عقد اکراهی باشه که حدیث رفت بود، مرحوم شیخ در تقریب استدلال به این حدیث برای مدعا فرموده بودند که هر چند ظاهر اولی خود اون حدیث رفع فی حد نفسی بیش از رفع مؤاخذه نیست و نمیتوان استظهار کرد رفع جمیع آثار حتی احکام وضعیه مورد اکراه منتفی شده باشه، ولی به خاطر استشهاد امام علیه السلام در سعیه صفوان و بزنتی به این قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث رفت، برای نفی صحت حلف و در جایی که حلف به طلاق بل اطاق شده، به خاطر استشهاد امام علیه السلام به دست می آید و استفاده می شود که مرفوع در حدیث جمیع آثار هست، حتی حکم احکام وضعیه هم برداشته شده، چون امام علیه السلام در سعیه صفوان و بزنتی برای عدم وقوع آثار ما حلف بهی به این حدیث رفع استدلال فرموده بودند. بیان مرحوم شیخ این بود که بعد استدلال را در حقیقت استدلال به حدیث رفع برای مدعا را متوقف کردن بر اون چی که از استشهاد امام علیه السلام در سعیه صفوان و بزنتی استفاده میشه، با تصریح خودم کنم نیست، با تصریح خود مرحوم شیخ که اگر این سعیه نبود ما بودیم و حدیث رفت، نمیتوانستیم از او رفع تمام الاثار رو استفاده بکنیم، ولی به برکت این سعیه ما میتوانیم به حدیث رفت استدلال بکنیم برای بطلان عقد اکراهی. در استدلال به استشهاد امام علیه السلام، اینکه استشهاد امام علیه السلام در سعیه صفوان چنین دلالتی دارد که مرفوع در حدیث رفع تمام الاثار هست، اشکال شده است. دو تا اشکال در این قسمت وجود داره. اشکال اول عبارت از این بود که این استشهاد از استشهاد امام صادق علیه السلام برای عدم وقوع آثار ما حلف بهی به حدیث رفع، این استشهاد مبنی بر تقیه هست، به خاطر اینکه در مورد روایت طلاق و عتق، طلاق و عتق در مورد سؤال با قطع نظر از اکراه به حلف هم صحیح نبود دیگه، مجرد حلف بر طلاق موجب وقوع طلاق نمی شود، چون طلاق صیغه خاصه می خواهد. حلف بر طلاق ولو ان اکراه نباشد صحیح نیست. با توجه به این که در این مورد طلاق و بله حلف بر طلاق فی نفسی اثر نداره و طلاق واقع نمیشه، در این حال امام علیه السلام برای این عدم وقوع استدلال فرموده به قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، معلوم میشه که این استشهاد از باب تقیه هست. این دو نیست که برای بیان حکم واقعی صادر شده باشد این استشهاد. چون وجه بطلان یه چیز دیگه ای هست که امر ذاتیه در مورد هست. بر این اساس این استشهاد قابل استدلال نیست. استشهادی که از باب تقیه صادر شده نمیتوان به مفاد این استشهاد ما یدل علیه هذا الاستشهاد استدلال کرد. این اشکالی است که در اینجا مطرح شده. از این اشکال جواب داده میشه که مرحوم شیخ هم ناظر به این یعنی فرمایش مرحوم شیخ هم در حقیقت جواب از این اشکال حساب میشود. جواب عبارت از اینه، جوابی که در جلسه قبل توضیح داده شد اینه که هرچند در مورد این استشهاد تقیه وجود دارد، ولی این مقدار مانع از عقص به استشهاد و استدلال به استشهاد امام نمی شود. چرا؟ چون استشهاد امام برای عدم بوی آثار ما حلف بهی به این حدیث رفع متضمن و مشتمل بر دو امر هست که یکی از این دو امر کبرای مرفوع بودن جمیع الآثار در حدیث رفع هست، امر دیگر تطبیق این کبرا بر مورد سوال، بر مورد سوال که در مورد سوال هم اگر باطل هست و آثار مترتب نمیشه به خاطر اون کبرا هست. استشهاد امام علیه السلام متضمن این دوتا مطلبه، کبرا و تطبیق این کبرا بر مورد سوال. با توجه به اینکه از استشهاد دوتا مطلب استفاده میشه، ما نسبت به یکی از این دو مطلب یقین داریم که از باب تقیه هست، لال بیان حکم واقعی، اینکه در مورد سؤال حلف به طلاق و حلف به عتق اثر نداشته باشه به خاطر اکراه نیست، به خاطر حدیث رفع نیست. نسبت به این قسمت یقین داریم که برای بیان حکم واقعی نیست، ولی نسبت به اون قسمت دوم یعنی بیان کبرا که مقصود از کبرا اینه که مرفوع در حدیث رفع و مفاد قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع تمام آثار از اون مورد، از اون عناوین تسعه یا عناوین سته هست، نسبت به این کبرا دلیل بر تقیه بودن نداریم. قرینه بر تقیه بودن که نداشتیم، اصالت الجد در این قسمت دوم جاری هست دیگه. در یک فقره، در یک مفاد اگر اصالت الجد جاری نشود به خاطر قرینه بر تقیه، در قسمت دیگر مانع از اجرای اصالت الجد نیست. این جوابی که مرحوم شیخ داده، توضیح این جواب به تقریب صحیح این جواب اینه که اینطور گفته بشه. مرحوم نائینی که در همین بحث اکراه استدلال به حدیث رفع را مطرح کردن، حالا بعد از اینکه فرمودن ما میتوانیم به حدیث رفع استدلال بکنیم فی حد نفسی، با قطع نظر از استشهاد، با قطع نظر سعی صفوان، با خاطر اونچه که در اصول هم عنوان شده که ظاهر رفع، رفع تمام الآثار، نه رفع خصوص مؤاخذه، بعد از اون فرموده اما نسبت به استشهاد هم کسی استدلال بکنه، استدلال به استشهاد صحیح هست. برای رفع تمام الآثار کسی به سعی صفوان هم استدلال بکنه صحیح هست. چرا؟ به خاطر اینکه هرچند در بدو امر ما احتمال در بدو امر ما میدانیم که در مورد صحیحه صفوان یک تقیه اعمال شده، ولی احتمال این هست که تقیه در تطبیق باشه، احتمال این هم هست که تقیه در کبرا باشه. در احتمال تقیه در تطبیق را میدیم، احتمال تقیه در کبرا را میدیم. اگر تقیه فقط در تطبیق باشد، در تطبیق باشه، در بیان کبرا نباشد، خب اینجا استشهاد می توان به استشهاد امام علیه السلام استدلال کرد برای اون کبرا که مرفوع فی حدیث رب تمام الاثاره. ولی اگر تقیه در خود کبرا باشه که ما نمی توانیم استدلال بکنیم، ولو در بد و امر، ولو در بد و امر تردید هست و احتمال تقیه بودن در کبرا داده میشه، ولی در این موارد که نظائرش هم فرمودن در روایات زیاده، در این موارد ظاهر این استشهادها اینه که تقیه فقط در مقام تطبیقه، نه اینکه در مقام تقیه در کبرا باشه. از باب ظهور به اون نتیجه رسیده که استشهاد امام در صحیحه صفوان، ولو میدانیم درش تقیه هست، ولی ظاهر این گونه استشهادها اینه که استشهاد در نایه تطبیقه نه در نایه کبرا. روی این حساب به این سری از روایات که مشتمل بر استشهاد هستند یا مشتمل بر استدلال به یک کبرایی هستند و ما میدانیم در نایه تطبیق این کبرا بر صغرا تقیه اعمال شده، به این موارد میتوانیم استدلال بکنیم. بیان مرحوم نائینی اینه، این مقدار از بیان کافی نیست برای اینکه مدعا رو اثبات بکنه. اگه در بد و امر شما در حقیقت تردید بین دو حصه باشه، یکی تقیه در تطبیق، یکی تقیه در کبرا، هم دائر بین دو تا امر متوایم باشه، اینکه ادعا بکنه کسی در این موارد ظهور در دومی داره، خب این ادعا قابل اثبات نیست. ممکنه کسی بگه من اینجور استثار میکنم، ولی قابل اثبات نیست. صحیح در تقریب اینه که به همون نحوی که گفته شده، بله در جلسه قبل بیان شده و امروز هم تکرار شده، به اون نحو تقریب بکنیم که در اینجا از این استشهادها دو مطلب استفاده میشه، نسبت به یک مطلب یقین به تقیه بودن هست، نسبت به مطلب دوم احتمال تقیه رو میدیم ولی یقین به تقیه بودن رو نداریم. خب یقین به تقیه بودن نداشتیم، اصالت الجد در مثل این مورد جاری میشه. این اشکال اول. حالا اون نظائری که مرحوم نائینی فرموده نظیر این استشهاد در موارد دیگه هم هست که یک کبرایی در حدیث بیان میشه و یک تطبیقی هم انجام گرفته، ولی ما میدانیم که فی الجمله تقیه هست، فرمودن نظیرش در اون روایتی است که در باب صوم وارد شده که امام صادق علیه السلام بحث به اون روایت بله به ابوالعباس که صفا باشه، حالا بله در کلام مرحوم نائینی در بعضی از تقریراتش هست که به منصور گفته، حالا اون لعین نبون ابوالعباس لقب صفا هست دیگه، در اون روایت امام علیه السلام یعنی سوال کرده اون لعین از امام علیه السلام که امروز روزه بگیریم یا افطار بکنیم. بله امام علیه السلام فرمود که ذاک الالعوام، این که افطار بکنیم آخر شوال، آخر ماه رمضان، این که امروز روز عید باشه یا روز آخر ماه رمضان باشه، ذاک الالعوام. بعدم امام علیه السلام تطبیق کرده به حسب اون روایت، که البته روایت در باب 57 ابواب من یمسک عنه صائم هست، در سند این روایت، این روایت رفاعه هست، ولی داره رفاعه عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال دخلت علی امام صادق علیه السلام، فرمودن به حسب این روایت دخلت علی ابوالعباس بالهیره فقال یا ابا عبدالله ما تقول فی الصیام الیوم فقلت ذاک الالامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. این مربوط به امام المسلمینه، اگر شما روزه بگیرید ما هم روزه میگیریم، اگر افطار کنیم ما هم افطار میکنیم. فقال یا غلام علیه بالمائده، به تعبیر مرحوم نائینی اون لعین هم گفت که حالا دستور داد که غذا بیارن و اون غذا رو که آوردن به حسب این روایت امام صادق علیه السلام هم تناول فرمودن در همون روز شک در آخر. به حسب این روایت داره که فقال یا غلام، اینا عنوان متن روایت هست که از قول امام صادق علیه السلام نقل شده. فقال یعنی قال ابوالعباس به غلامش گفت علی بالمائده فاکلت معه و انا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان، با اینکه میدونستم ماه رمضان در این حال خوردم. فکان افطاری یوما و قضاؤه و قضاؤه، اینکه روزی از روز ماه رمضان را افطار بکنم بعدم قضا بکنم، ایسر علیه من ان یضرب عنقی ولا یعبد الله. مرحوم ناینی فرموده در مثل این روایت هم همین دوتا احتمال هست، اینجا یه تقیه‌ای حتما در اینجا اعمال شده است، منتها نمیدانیم که این تقیه‌ای که اعمال شده تقیه در تدویق یا در تقیه در کبرا، چون متن به حسب این روایت امام علیه السلام، اگر روایت از امام علیه السلام صادر شده باشد، امام علیه السلام فرمود که این که امروز روز عید باشد یا نه این موکول به امام المسلمینه. از این استفاده میشه که حکم حاکم در هلال ما حکم حاکم نافذه، مربوط به او هست. خب ولی از این کبرای این گونه ای استفاده میشه. در کنار این مطلب امام صادق علیه السلام به حسب این روایت اون امام المسلمین را تطبیق کرده بل ابوالعباس، که بعد به حسب اون روایت فرموده باشد این سمت سمنا، اگه شما روزه بگیرید، زاکه اعلان امام فرمود بعدم تطبیق فرموده. خب اینجا اگر تقیه در تطبیق فقط باشه، از این روایت علی فرض تمامیت سند میشه استفاده کرد که حکم حاکم شرع در رؤیت هلال نافذه. ولی اگر تقیه در خود این کبرا باشه نمیشه استفاده کرد، که در خود این کبرا که امام فرموده ذاک علل امام، خود این کبرای نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال اگر از باب تقیه باشه نمیشه در فتوا داد و که حکم حاکم نافذه در رؤیت هلال. در مثل این موارد ولو به تعبیر مرحوم ناینی فرمودن ولو در بد و عم احتمال تقیه در تطبیق هست، احتمال تقیه در بیان اون کبرا هم هست، ایشون فرموده ظاهر این مطلب، ظاهر اینجور موارد اینه که در خود همون تطبیق تقیه شده، نه اینکه در بیان اون کبرا تقیه شده باشه. اینم مثال دیگه‌ای که ایشون فرمودن از نظائر مورد بحث که صحیح صفوان و صحیح بزندی باشه، مورد دیگه‌اش همین مثال هست.
فهمیده
بشه
که خود کبرا خصوصیت
داره،
نیاز به تقیه
کردن
به بیان
حکم کافی بود.
بشه
یک
کبرا رو بیان میکرد،
تقیه در اینجا حکم به تنهایی بیان میکرد و کبرا رو زیاده فرض اینکه امام المسلمینه دیگه، از باب اینکه امام المسلمینه دیگه، چرا همینجوری بدون اون که تقیه نمیشه که، نه این از باب اینکه انسومت سمنا به عنوانی که این
نه دیگه اون چیزی که متعلق علت بیان شده، بدون علت هم تغییر حاصل
میشد،
بدون بیان علت.
حالا بالاخره اینطور نیست، این بدون اون تغییر یعنی تغییر جا نمیافتاد، این که تغییر جریان پیدا نمیکرد، چون در حقیقت امام میخواست از این باب که شما امام المسلمین هستید و قول امام المسلمین هم در هلال نافذه، از این جهت ما تبعیت از شما میکنیم. این چون از این را تقیه امام به این حاصل میشد، برای اینکه این تقیه انجام بشه اگه ذاکه ال امام را نمی فرمود فقط همون قسمت اول را میگفت تقیه حاصل نمیشد.
شما بخورید ما میخوریم، تقیه حاصل
میشد. نه خود همین که به همین عنوان بخوره
خیلی امام براش مثلا هندونه باز.
نه دیگه، نه دیگه. همون تغییر اونی که متوقع بوده در اون مقام اینه که به عنوان این که کسی که رأیش نافذه انجام بده، نه به عنوان این که چون غلبه داره غلبه داره الحق لمن غلب، از اون باب نبود. اونی که متوقع بود از موافقت امام علیه السلام در اینجا اینه که به عنوان این که اون نافذ بود به عنوان خلیفه، رأی خلیفه. نه دیگه، متوقع در اون مورد این بود دیگه. این اگه امام علیه السلام میفرمود که ولو این قول امام المسلمین و رأی خلیفه مسلمین نافذ نیست، ولی در این حال در خصوص این مورد چون شما گفتید در اینی که من میدونم رأیت باطله و نفوذ شرعی ندارد مطابقت میکنم، این تقیه مطلوب حاصل نمیشد دیگه. معلوم خلاصه اون وجه صحیح در امثال این موارد اینه که در این خود این استشهادها، خود این تعبیرها، چه به نحو استشهاد باشه که در صحیح صفوانه، چه به نحو بیان کبرا باشه که در روایت صوم هست، این در اینجا در حقیقت دو تا مطلب بیان شده. در یک مطلب یقین داریم که اعمال تقیه شده، در مطلب دوم شک داریم تقیه شده. منتها فرق استشهاد در صحیح صفوان، فرق استشهاد در صحیح صفوان با روایت صوم در اینه که اون دو مطلبی که از کلام امام علیه السلام استفاده می شود، اون دو مطلب در روایت صوم با دو تا لفظ جدای از هم ذکر شده، در دو تا فقره بیان شده. ذاک الی امام یک فقره هست، ان صمت صمنا فقره دومه. در اونجا اون دو تا مطلب با دو تا فقره بیان شده، ولی مرحوم شیخ در مورد در استشهاد در صحیح صفوان، حرف مرحوم شیخ اینه که اگر دو مطلب استفاده بشه ولو اون دو مطلب را با دو تا فقره جدای از هم ذکر نشه، ذکر نفرموده باشه امام علیه السلام، اون مطلبی را که فرموده تحلیل به دو مطلب میشه، از نظر عرفی به دو تا مطلب برمیگرده. در اون موارد هم قیام قرینه بر تقیه در احد المطلبین مانع از تمسک به مفاد روایت در مطلب ثانی نمیشه. این به اشکال اول. اشکال دومی که نسبت به استشهاد به این صحیحه صفوان برای این مدعا که مرفوع جمیع الآثار هست شده، بله که در کلام بعض الاعلام هست، از جمله در بله کلام مرحوم عراقی در کتاب البه جلد یک صفحه 467، اینه که ایشون فرمودن که این استشهاد، یعنی به عنوان اشکال، البته خودشون جواب دادن، ولی اشکال عبارت از اینه که این که در صحیحه صفوان به قول امام علیه السلام برای اون کبرا استشهاد بشود، متوقف بر این هست که استشهاد امام علیه السلام به حدیث رب در صحیح صفوان و بزنتی برای نفی اثر حلف باشه، حلف به طلاق و اول اطاق اندل اکرا باشه. یعنی سوال از این باشه، اگه سوال از این باشه که آیا این حلف نافذ هست و طلاق واقع میشه یا واقع نمیشه، امام برای بیان عدم نفوذ این طلاق و این حلف استشهاد بفرماید به قول رسول الله. خب این استشهاد نشون میده که کبرای مراد در حدیث رفع معروف، رفع تمام الآثار حتی احکام بزیت، ولی معلوم نیست که اصلا استشهاد امام برای بیان این مطلب باشه و سوال سائل اصلا ناظر به این باشه. ممکنه سوال سائل از همین باشه که از نظر تکلیفی آیا حلف بر طلاق، حلف بر عتاق فی حد نفسی جائز هست یا جائز نیست. احتمال این داده میشه که از محرمات نفسیه باشه، طلاق، حلف بر طلاق، حلف بر عتق از محرمات نفسیه باشه. سائل گفته که حالا اگر شخص در محل اکراه واقع شد و این گونه قسم خورد، آیا بله این کار حرامی انجام داد؟ یلزم و هزالک، یعنی مثلا کفاره باید بده، کار حرامی که کفاره داره این چنین چیزی از او صادر شده یا نه؟ احتمال این مطلب هست. اگر مورد سوال حکم تکلیفی باشد، ایلزمه ذالکی که در عبارت سائل ذکر شده، یعنی ایلزمه عقوبت ما فعله ورتکبه، آیا این بله چیزی لازم از باب کفاره یا نه؟ از باب توضیح بیشتر نسبت به این اشکال گفته میشه که در بعضی از روایات کفاره هم اومده که سوال میکنن که این کسی که این کار رو انجام داده یلزمه شیئون مثلا یا لا یلزمه. اونجا اینکه یلزمه شیئون یعنی ناظر به اینه که این کار حرامی هست، کفاره داره یا کفاره نداره. اینجا هم اگر مورد سوال بله حکم تکلیفی باشه به خاطر احتمال دادن سائل حرمت نفسی این عمل را، یلزمه ذالک هم میشه بر اینکه حکم، یعنی یلزمه عقوبتی مثل کفاره یا لازم نیست. خب وقتی که مورد سوال و اونی را که امام علیه السلام نفی کرده است آثار طلاق نباشه، آثار حلف به طلاق نباشه، بلکه فقط حکم تکلیفی، حرمت تکلیفی و کفاره باشه، استشهاد به اون حدیث هم این مقدار اقتضا داره که حدیث رفع کفاره را هم میگیره، رفع عقوبت را میگیره. اما اینکه احکام وضعی رو هم برمی‌داره، چنین چیزی از این حدیث استفاده نمیشه. این اشکال دوم.
حد طلاق خودش رو طلاق می‌دونن، میگن بعداً باید قیاسش عمل
کجانه؟
در حد طلاق
مردی خودش
خودشون
دیگه، یعنی طلاق رو با همین جایی می‌دونن دیگه. اند طلاق گفته که مثلا اگه این کار انجام بشه، زنم طلاق داده بشه، مطلقه باشد، عبدم عتق بشه، دیگه اگه اون امر مشروط، اون شرط حاصل بشه، دیگه منتظر نمیمونن که صیغه طلاق را جاری بکنن دیگه. قسم حرف بر فعل میشه، نه حرف بر به نحو شرط نتیجه. این به نحو شرط فعل، نه شرط نتیجه. اونی که در روایت هست به نحو شرط نتیجه هست که طلاق داده بشود، مطلقه بشود، عقد بشود، خود به خود به صورت قهری عند تحقق اون شرط این گونه بشه.
نه حالا
میگه اون که در روایت هست اینه که حالا سوالشون مربوط به این ظاهرا نبود، این سوالشون اینه که نه حالا ولی علایالت این که اون در میان عامه اونی که متداول بوده، نظر اونها بوده اینه که به نحو شرط نتیجه حلف بر عتق و حلف بر طلاق موجب تحقق طلاق عند اون شرط، وقوع اون شرط میشه. اگه گفته که مثلا این کار رو انجام دادم، زنم طلاق بگیره، با انجام گرفتن اون کار خود به خود طلاق محقق میشه، جدایی محقق میشه. همین نه دیگه، یا حالا این اشکال جوابشه، جواب اشکال این اشکال بود، حالا جواب اشکال، جواب اشکال این که این عبارت اگر زمه زاره بعد اونی که سوال شده اینه که شخص قسم خورده است بر طلاق و بر در طلاق زن و بر عتق عبدش، مورد سوال اونی که در سوال فرض شده اینه. سوال در ادامه گفته آیا این کسی که قسم خورده است، این یلزمه ذالک یعنی این قسم نافذ هست؟ یلزمه ذالک نافذ دیگه، نفوذ قسم. اگه واقعا این قسم بر طلاق نافذ باشد، قسم بر مطلق شدن زن نافذ باشه، قسم خورده که عند تحقق این شرط زنش مطلقه باشه، اگه این قسم نافذ باشد، این زن با تحقق اون شرط خود به خود از این مرد جدا شده، از حالف جدا شده. یلزمه ذالک یعنی یلزمه همونی را که قسم خورده، این عبارت در این روایت با اون عبارتی که در روایات کفاره اومده مختلفه. در اون روایات کفاره تعبیر شده که ایلزم و شیعون، شیعون کاری را انجام داد، سوال میکنه که آیا به خاطر انجام دادن این کار چیزی بر عهده او میآید یا نه. خب اونجا گفته میشه که ناظر به کفاره است، ولی تعبیر در روایت اینه که، تعبیر سائل اینه که کسی که حرف بر عتق کرده، حرف بر طلاق، حرف بر عتق کرده، ایلزم و ذالک، آیا این حرف گردنگیر او میشود؟ اگر حرف نافذی باشه زن او جدا شده از او، اگر حرف نافذی باشد زن او، عبد او آزاد شده. ایلزم و ذالک یعنی آیا اون حرفی که انجام داده نافذ یا نافذ نیست. اونی که قبل از ذالک مشار الیه ذالک حلف به عتق، ذالک به اون مشار الیه میخوره، حلف لازم میآید برای شخص، یعنی در عهده شخص قرار میگیره یا نمیگیره، معنای غیر از نفوذ و عدم نفوذ نداره. چون معنای غیر از نفوذ و عدم نفوذ نداره، پس ما یستفاد از روایت، اونی که از سعی صفوان استفاده می شود در مقام حکم مورد سوال، اینه که این حرف بی اثره، این حرف نافذ نیست، حرف نافذ نیست و طلاقی که حلف بر او خورده است شخص، اون طلاق واقع نمیشه. ما افاده الامام علیه السلام در مورد سوال نفی کفاره نیست، ما افاد نفی حرمت نیست، بلکه نفی لزومه. نفی لزوم یعنی نفی ترتب اثر. وقتی ما افاده فی مورد سوال نفی ترتب اثر باشه، استشهاد به حدیث رفت اقتضا میکنه که مرفوع در حدیث، بله مرفوع در حدیث تمام الآثار باشد، نه خصوص مؤاخذه یا حالا مؤاخذه دنیوی یا مؤاخذه اخروی، که مؤاخذه دنیویش میشه کفاره‌ای که در بعضی از موارد قرار داده شده. این به حساب این جواب، این اشکال وارد نیست، ولو خود مستشکل هم در آخر فرموده که البته این خلاف ظاهر ما بخواییم این روایت را هم بکنیم، برای اینکه بیان اینه ظاهر از سوال به مثل حاضر عباره عقیب ذکر استقرا علال حلف به طلاق و الاطاق، همینه که ناظر به حکم وضعی هست. این حمل اون بر حکم تکلیفی، بر سوال از حکم تکلیفی به نفع کفاره خلاف ظاهره. بعدش هم همینه که این تعبیر ذالک قبلا عنوانی ذکر شده، بعدش که ذالک رو میاره، ذالک به همون مذکور در سر میخوره. خب نتیجه این شد که پس استشهاد به سعی صفوان برای اینکه مرفوع در حدیث و رفع جمیع الاثار، این استشهاد صحیح هست و از این را میشه کشف کرد که مرفوع در حدیث و رفع تمام الاثار. منتها مطلب اضافه‌ای که در کلام مرحوم ناینی و همینطور مثل مرحوم آقای خویی اومده اینه که ما برای استدلال به حدیث رفع برای بطلان عقد اکراهی میتوانیم بسنده کنیم به استدلال به همون حدیث رفع تسعه، همون حدیث رفع سته. ولو سعی صفوان هم نبود، ما میتوانیستیم مدعا رو اثبات بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر در رفع مثل رفع مستقرهو مستقر علی، ظاهر رفع تمام آثاره، اونی که تون مستقرهو یعنی فعل مورد اکراه، مستقر علی مستقر علی یعنی فعل مورد استقرار. این که فعل برداشته شده مقنن و شارع اگر بگوید که این فعل که فی حد نفسی موضوع اثره، در جایی که اکراهن انجام شده اثر برداشته شده، مقصود از برداشته شده یعنی اون آثار متوقع را نداره، آثاری که برای فعل ثابت بود لولا اصرار و اکراه، اون آثار اند صدورش علا نحو اکراه یا علا نحو اصرار ثابت نیست. ولا استشهاد صحیح هست ولی استدلال به حدیث رفع متوقف بر این استشهاد نیست. واقعا از این استشهاد هم
بعدش
بشه بیاد اشاره نمون
که
رفتش بیاد اشاره باشه. شیخ علی مقنی خودش این کار رو رفت بکنه، باید به حدیث صفان توسط کنه. من رو خود ندازه نیست میگم، همین در خود همین بحث دیگه، در این بحثش هم همونطور که مروبه نائینی فرموده بحثش موقول به اصولی دیگه، در حدیث رفع اونجا بیان شده در مقابل مرحوم شیخ که فرموده مرفوع خصوص مؤاخذه است، بیش از مؤاخذه را ما نمیفهمیم، اونجا اشکال شده به مرحوم شیخ که وجهی نداریم فرمایش شما، بلکه ظاهر عبارت رفعه اینه که تمام آثار برداشته شده، نه فقط مؤاخذه، هر اثری که این فعل این عناوین تسعه باقت نظر از فی حد نفسی به ذاتی باقت نظر طرف این عناوین داشتن، هر جا که فعل اون اثر را داشت اند طرف و این عناوین تسعه اون آثار برداشته میشه. ولی خود استشهاد صحیحه ولی احتیاجی به استشهاد نیست. اینجا یه اشکال دیگهی به استدلال به حدیث رفع برای اثبات بطلان عقد اکراهی وارد میشه که این اشکال در حقیقت اشکال به تعمیم مرفوع در حدیث رفع نسبت به احکام وضعی هست، اهم از این که ما این تعمیم را از راه سید صفوان بفهمیم یا باقت نظر سید صفوان بگیم که خود حدیث رفع تسعه دلالت دارد بر رفع احکام تمام الاثار حتی احکام وضعیه. علایالن تعمیم مرفوع نسبت به احکام وضعیه موجب اشکال شده. اشکال اینه که اگر شما گفتید مرفوعی در حدیث رفع تمام احکام هست و روی این حساب در عقد اکراهی، عقدی که از روی اکراه صادر شده، اثر وضعی هم برداشته میشه، یعنی صحت هم از بین میره، لازمه این استفاده، لازمه التزام به تعمیم مرفوع للاحکام الوضعیه لازمش اینه که در بیع استراری هم بیع مستر هم قائل به بطلان بشید دیگه، چون یکی از فقرات حدیث در کنار مستوک رو علی فقره بعدیش مستور رو علی هست. خب این اگه شما میگید تمام آثار برداشته میشه به حدیث رفع، حدیث رفع دلالت بر رفع تمام آثار در مورد اکراه میکنه، در مورد اصرار هم باید برداشته بشه و حال آنکه کسی به این ملتزم نمیشه. من به تعبیر مرحوم نائینی این لازمی است که لا یمکن الالتزام بهی لزوم القول به فساد اکثر المعاملات لانها تقع عند الحاجت الى اسمانها، به خاطر اینکه در نوع معاملات هم افراد که میفروشن اموالشون را به خاطر اینکه احتیاج به ثمن دارن خونهشون یا وسایل زندگی رو میفروشن، وسایلی که در اختیارشون هست امتعه رو میفروشن تا به اون پول برسن. اگه عقد استراری لازمش اینه که اگه عقد اکراهی باطل باشه به حدیث رفع، لازمش اینه که عقد استراری هم باطل باشه. و از اونجایی که نمیشود گفت که حدیث رفع شامل عقد مستر میشه، چون این لازم را نمیشه ملتزم شد، باید بگیم که حدیث رفع تمام الاثار را بر نمیداره، روی این حساب عقد اکراهی را هم شامل نمیشه. این اشکالی است که مرحوم نائینی مطرح فرمودن در تقریراتشون، هم در منیه هم در مکاسب و به. از این اشکال دو تا جواب دادن. جواب اول اینه که بله، ما ملتزم به عموم رفع در حدیث رفع نسبت به آثار تمام الاثار حتی احکام وضعیه می شویم، ولی جریان حدیث رفع در هر موردی متوقف و منوط به این هست که رفع در اون مورد امتنانی باشه. غیر از این که اون اثر فعل باید باشه، باید رفع هم رفع امتنانی باشه، چون حدیث رفع حدیث امتنان هست. بر این اساس در فقره اکرا مستق رو علی ما بگیم که مرفوع جمیع الاثاره و رفع صحت هم امتنانی هست، حدیث رفع عقد اکراهی را باطل اعلام میکنه. ولی در مورد عقد استراری، ولو اثر عقد استراری همون صحت بود، ولی چون رفع این اثر خلاف امتنان علی المستر، چون خلاف امتنان علی المستر هست، حدیث رفع اینو نمیگیره. در مورد در فقره مستور رو الی قائل به رفع همه آثار هستیم، ولی به شرط این که رفع اون اثر امتنانی باشه. روی این جهت اگه حکم تکلیفی داشته باشه فعل مستر و علی، حدیث رفع حرمت رو بر میداره، رفع مستر و علی حرمت رو بر میداره. حرمت چیزی که باقت نظر استرار حرمت داشته باشه، در ظرف استرار حرمت برداشته میشه. یا اگر مؤاخذه داشته باشه، کفاره داشته باشه، این ارتکاب فعل استراری باقر نزد استرار، حدیث رفع اون کفاره را هم بر می داره. اون آثاری که فی رفعیه امتنان هست اونا را بر می داره. ولی اگر از فعل یک اثری داشته باشه که رفع او امتنانی نباشه بلکه خلاف امتنان باشه، از جهت خلاف امتنان حدیث رفع اون جاری نمیشه. روی این حساب تفصیل بین عقد المکره و عقد شخص مستر تفصیل قابل التزام است، این دو نیست که غیر قابل التزام باشه، تفکیک و تفصیل بین این دو ممکن است. این یک جواب. جواب دومی که مرحوم نائینی داده اینه که حتی اگر بگیم که در جریان حدیث رفع وجود امتنان شرط نیست، ولو امتنانی هم نباشه حدیث رفع آثار را برمی‌داره، ولی در مورد عقد استراری اصلا بی اون بله اون عنوان عقد مصداق مستور رو الی قرار نمیگیره، خارجن مصداق نسبت به او حساب نمیشه تا حدیث رفع در مورد او جاری بشه. چرا؟ به خاطر اینکه فرموده در مواردی که شخص استرار داره، استرارش به ثمن هست، استرارش مثلا به پولی هست که برای معالجه مرض خودش یا مرض فرزندش احتیاجی به او داره. اونی که مورد استرار هست خود اون ثمن هست، عقد مستر الی نیست. بله این اینجا عقدی که انجام میگیره عقد شخص مستر هست، یعنی شخص مستر به ثمن هست و عقد از شخص مستر صادر شده، ولی خود عقد مستر الی نیست. حدیث رفع در فقره استرار مستر الی را برمی داره، نه نه اینکه افعال شخص مستر را برداره، بلکه فعل مستر رو الی را برمیدان. اینم جواب دومه که البته این جواب دوم قابل قبول نیست، خود در عبارت تغییرات هم یک تدبری هم آخرش گذاشته که نشوندنده اشکال به مطلبه. در این موارد ولو در بد و امر شخص استرارش به ثمن هست، ولی بی اگه به خاطر رسیدن به اون ثمن بی مال خودش را، متاع خودش را بی بکنه، خانهش را غیر اون از اجناسش را بی بکنه، خود این عقد مورد استرار مصداق مستر و الی حساب میشه. عنوان مستر و الی همون در این در موارد عقد مستر بر خود اون عقد صادقه. روی نصاب جواب صحیح از اشکال همون جواب اوله که حدیث رفع اینجا رو نمیگیره چون خلاف امتنان بر شخص مستر هست.
مالایوتی بودم رفع کرده بودم که دیگه امتنانی داره، مالایوتی بودم امتنانی رفع
خدا حالا این دیگه علل ممنوع هست یا بنابرای این که حدیث رفت حدیث امتنان هست یا نه، اون وقت برای اینکه در مقابل این ادعا که حدیث رفت حدیث امتنان هست مناقشه اشکالاتی شده، یکی از مواردش مثلا سهو، یکی نسیان ها، یکی از مواردش مالا یوتیغون اینها هست. اونجا گفتن که مثلا در مورد سهو و نسیان عقلن تکلیف نداره، عقلا قابل مؤاخذه نیست. چطور حدیث برمی داره؟ توجیه کردن هم موارد سهو را هم موارد مالا یوتیغون را که اون چی که از حدیث رفع استفاده میشه رفع احکام و آثار در این موارد هست، حتی در جایی که ناشی از تعمد باشه. اونی که هست این که این فعل مستر اله یا فعل مورد نسیان اینها ولو ناشی از تعمدم باشه، ناشی از ترک تعلمم باشه، یا ناشی از ترک تحوزم باشه، اون حدیث رفع اون را بر می داره. و رفع یک چنین معنایی درش امتنان هست. بعضی ها اینجور توجیه کردن، بعضی هم امتنان را به لحاظ مجموع توجیه کردن. علایال این جواب مبتنی بر اصل موضوعی مورد قبول در حدیث رفع، بنابر اون اصل موضوعی که حدیث رفع حدیث امتنانی هست و در جریانش وجود امتنان شرطه، بنابر اون جواب اول مرحوم نائینی جواب صحیح و جواب تامی است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.